مجلس 71 جهنم و مبدأ پیدایش آن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين و آنان را که کافر شده اند دست دسته به سوی جهنم سوق می دهند و همین که بدانجا رسیدند درهای جهنم باز می شود و خازنان آن به آنها می گویند مگر پیغمبران خدا که از خود شما بودند به نزد شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما تلاوت کنند و از دیدار و لقاء چنین روزی شما را برحذر دارند و بترسانند. در پاسخ می گویند آری، ولیکن کلمه عذاب بر کافران ثابت و استوار شد. بانها گفته می شود اینک از درهای جهنم داخل شوید و در آنجا به طور جاودان بمانید. پس بسیار بد است محل و منزلگاه متکبران. آیه 71 و 72 از سوره زمر، 39 سوره از قرآن کریم. حضرت سید العارفین و سند الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام در ضمن دعای بعد از نماز شب در مقام مناجات به درگاه حضرت ذوالجلال عرض می کند اللهم انی اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و توعدت بها من صدف عن رضاک و من نار نورها ظلمه و حینها علیم و بعیدها قریب. بار پروردگارا، من پناه میبرم به تو از آتشی که تو غلظت و سنگینی نمودهی به سبب آن بر کسی که معصیت تو را کرده است و تهدید فرمودهی به سبب آن کسی را که از راه رضا و خوشنودی تو بازگشته است و از آتشی که نورش ظلمت است و آسانش دردناک است و دورش نزدیک است و من نار یأکل بعضها بعض و یسول بعضها علا بعض و من نار تزر العظام رمیما و تسقی اهلها حمیما و از آتشی که پاره ای از آن را پاره دیگر بخورند و برخی از آن بر برخی دیگر حمله ور شوند و از آتشی که استخوان‌ها را پوسانیده و خاکستر کند و به ساکنانش از آب حمیم و داغ بیاشاماند و من نار لا تبغی علی من تزرع الیها و لا ترحم من استعطفها و لا تقدر علی التخفیف امن خشع لها و استسلم الیها تلقا سکانها به احر ما لدیها من علیم نکاله و شدید الوبال و از آتشی که رحمت و شفقت نمی آورد بر کسی که به سوی او تضرع و زاری کند و رحم نمی کند بر کسی که از او طلب عطوفت و مهربانی نماید و قدرت ندارد بر کسی که نسبت به او خشوع و فروتنی نموده است و فرمان او را برده است تخفیف دهد. آتشی که با ساکنانش به گرمترین درجه حرارتی که دارد از عذابهای درد آورنده که برای عبرت دیگران به کار برند و از شدائد و سختیها بهره کافی داشته باشد برخورد و تلاقی کند. و اعوذ بک من اقارب هل فاغرت افواهها و حیات هالسالقت به انیابها و شراب هلذی یقطع امعاء و افئدت سکانها و ینزع قلوبهم و استهدیک لما باعد منها و اخر عنها و پناه می برم به تو از عقربهای جهنم که دهانهای خود را باز کردند و از مارهای جهنم که با نیشهای خود می زنند و از آشامیدنیهای جهنم که روده ها و امعاء را پاره پاره کنند و دلهای ساکنان آن را قطع قطع نمایند و دلهایشان را از جا برکنند. و من از تو ای پروردگارم هدایت و راهنمایی می طلبم به سوی آن چیزی که از جهنم دور کند و آتش را بگرداند. اللهم صل علی محمد و آله و اجرنی منها به فضل رحمتک و اقلنی اثراتی به حسن اقالتک و لا تخذلنی یا خیر المجیرین. انک تقل کریهه و تؤتل حسنه و تفعل ما ترید و انت علا کل شیء قدیر الى آخر الدعا. بار پروردگار من، بر محمد و آل او درود فرست و پناه ده مرا از آن آتش در پناه فضل رحمت خود و درگذر از لغزش های من به نیکویی گذشت خود و مرا خال و ذلیل مگردان ای بهترین پناه دهندگان. تو هستی که از هر کار مکروه و ناپسندی نگهداری و حفظ می کنی و حسنه و خوبی را مرحمت می فرمایی و آنچه بخواهی بکنی می کنی و تو بر هر کار توانایی. باری، آیات شریفه قرآن درباره جهنم و تفاصیل آن همانطور که استاد ما حضرت آیت الله علامه طباطبایی مدظله فرموده اند از آیات بهشت بیشتر است، زیرا درباره دوزخ قریب 400 آیه در قرآن شریف آمده است و هیچ سوره ای از سور قرآن از ذکر جهنم تصریحا و یا تلویحا خالی نیست مگر 12 سوره از سور قصار. و بالجمله محصل مفاد مجموع این آیات آن است که دوزخیان از زندگانی ابدی و حیات حقیقی عالم آخرت محروم می باشند. حال باید دید چرا این محرومیت نصیب آنان گردیده است و به طور کلی جهنم یعنی چه و از کجا پیدا می شود و مبدأ پیدایش آن چیست و ظهور آن در عالم باطن و حقیقت چرا به صورت آتش است. برای روشن شدن این موضوع ناچار از بیان مقدمه‌ای هستیم و آن این است که تمام این عالم وجود با همه این گسترش و پهناوری که دارد از ملک و ملکوت و عالم نفوس و ارواح و عقول و طبیعت تماماً تجلیات و ظهورات حضرت حق سبحانه و تعالی می باشند که از کتم عدم و نیستی محض آنها را موجود نموده و به خلعت و لباس وجود مخلع و ملبس نموده است و هر کدام از این مخلوقات که عین ظهور و نفس تجلی حق هستند دارای رتبه مخصوص و درجه و ماهیتی است که بدان از دیگران امتیاز پیدا نموده است. مثلا انسان دارای حد و حدودی است که او را انسان کرده و دارای عقل و شعور و نفس ناطقه و غرائز مختص به خود کرده است، به طوری که آن را از سایر موجودات اعم از حیوان و جماد و نبات و عقول مفارقه و ارواح مجرده قدسیه جدا می کند و اگر چنین خصوصیتی در او نبود، دیگر انسان نبود. و همچنین در بقیه از موجودات اگر خصوصیتهای وجودیه آنان نبود، دیگر آنان نبودند و یک وجود بحت بسیط عالم را فرا گرفته بود، بدون هیچ گونه تمیز و تشخصی. این ماهیات مختلفه که مراتب و درجات وجودی موجودات را مشخص می کند، سبب تمایز موجودات و ظهور و تجلی حضرت حق می شود و هر کدام به جای خود و در مرتبه خود مطیع و منقاد و در همان حدی که برای وجود آنها مقرر شده است، آرام و ساکن و طبق دستور تکوینی حضرت حق سبحانه و تعالی فرمان بردار هستند و همه در ذات و وجود خود مستقر و در حجاب ماهیت خود ثابت و استوارند. از میان این همه مخلوقات، انسان و جن دارای یک خصوصیتی هستند که علاوه بر ماهیت و تمایز وجودی، آنها را از سایرین جدا کرده است و آن حس استقلال طلبی و انانیت و شخصیت و استکبار است که در انسان به طور شدید و در جن به طور ضعیف موجود است و این حس موجب آن شده است که خود را بالاتر و برتر و ارجمندتر و عالی رتبه تر از آنچه که هست بنگرد و صفاتی از بهترین و عالی ترین صفات چون علم و قدرت و حیات و فروع آنها را به خود نسبت دهد و از خود بداند و خود را کانون و مبدع این کمالات بداند و حق را یکسره فراموش کند. این حس حجابی عظیم است، زیرا برخلاف متن واقع و حقیقت امر است. حجابی است تخیلی و موهومی، نه اساسی و اصیل چون سایر موجودات. حجابی است که یکایک از صفات حق را گرفته و کذباً به خود نسبت می‌دهد و از خود می‌داند. خداوند شیطان را آفرید و او را دارای خصیصه کبر و استکبار نمود و نفوس بشری به واسطه انقیاد و متابعت از او اختیاراً دارای این خصیصه شده اند و در نتیجه خود را بزرگ دیدند و این بزرگ نگری مبدأ تمام خیالات فاسده و آراء و افکار باطله و کردار نکوهیده و بالاخره عقاید و ملکات خبیثه و سیئه گردید و موجب فاصله افتادن بین آنان و بین حق شد و این سیر انحرافی تشریعی برخلاف سنت تکوین و متن واقع گشت. البته اصل خلقت شیطان از روی مصلحت بود، وگرنه خدا نمی آفرید. و اینک هم شیطان یک مأمور خداست که حکم بازرس دارد و نمی گذارد اشخاص آلوده و مبتلا به غل و غش عالم طبیعت و نفوس اماره در حرم خداوند قدم گذارند. بازرسی می کند و تفتیش صحیح به عمل می آورد. آنان که پاک هستند، طبق آیه کریمه قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، شیطان را بدانها دست رسی نیست و آنان که بر خدا پیشی می گیرند و از استکبار و تکبر بهره کافی دارند و صفات علیا و اسماء حسنای خدا را دزدیده و به خود نسبت می دهند، جلوی آنها را می گیرد و نمی گذارد در حرم خداوندی که جای خلوص است وارد شوند. اگر شیطان نبود، عالم نزول و طبع و این دنیای پرغوغا نبود، زیرا شیطان سبب نزول و حبوط آدم بدین عالم شد. قبل از آن همه در بهشت بودند، ولی بهشت عالم زر که فقط بهشت استعداد و قابلیت بود و انسان همانند فرشتگان و حوریان قابل ترقی و تکامل نبود. شیطان موجب نزول آدم در این عالم و حرکت و مجاهده و جستجوی حق و تدارک مافات شد و بالاخره انسان از اسفل السافلین با قدم مجاهده با اراده پروردگار حی قیوم به اعلا علیین رسید. انسان از ملائکه هم اشرف شد و این همه فضائل و درجات کسب نمود. اینها همه در اثر خلقت شیطان است و فواید آفرینش او، گرچه او چون خودش حجاب است و پیوسته منفور و ملعون، زیرا لازمه چنین حجابی که پیوسته موجب بعد و دوری شود چنین است، ولیکن اصل مصلحت آفرینش شیطان را از نظر نباید دور داشت و شیطان را موجودی مستقل و جدا از حکومت حضرت حق دانست و او را در کارهای خود فعال لما یشاء پنداشت که این توهم عین شرک است و ضعف دستگاه حضرت ربوبی را میرساند. انسان را خداوند با اراده و اختیار آفرید و لازمه این اختیار بدین صورت و کیفیت که بتواند انتخاب کارهای خوب و یا کارهای بد را کند، تسلط شیطان و اقوای او به وسیله دعوت و ترغیب به زشتی هاست تا آنکه انسان مجاهد و استوار شناخته شود و به مقام کمال و فعلیت برسد و انسان هوسباز و هوسران نیز شناخته شود. ولی یهلک من هلک ام بینه و یحیی من حیه ام بینه، تا آنکه کسی که هلاک می‌گردد از روی بینه و بصیرت هلاک گردد و کسی که زنده می‌شود و حیات طیبه می‌یابد از روی بصیرت و بینه باشد. وگرنه خوب و بد و نیکی و زشتی از هم جدا نبودند و همه می‌خواستند خود را جا زنند و در مقام و شکل اولیای خدا بر مسند قرب قرار گیرند. و با این بیان اشکالات سبعه ابلیسیه تماماً جواب داده می شود و همه به طور وضوح عدم صحتش روشن می گردد. از این اشکالات 6 تا را علامه طباطبایی مدظله العالی در اوائل سوره اعراف در تفسیر المیزان ذکر کرده و جواب کافی داده اند و این اشکالاتی است که در روح المعانی از شارح اناجیل اربعه ضمن صورت مناظره‌ای که بین ابلیس و ملائکه بعد از حادثه آدم واقع شد ذکر می کند و آلوسی می گوید فخر رازی گفته است اگر اولین و آخرین جمع شوند و حکم به تحسین عقل و تقبیح آن نمایند، هیچ مفر و خلاصی از این اشکالات را نمی یابند و همه را لازم می شمارند. باری آنچه موجب انحراف انسان از سبب تکوین و جاده مستقیم شد، همین استکبار و خودپسندی بود که او را برخلاف اصالت واقع در نظر خودش بلند و بالا جلوه می داد و این باید بسوزد و نابود شود و در جهنم گداخته گردد، زیرا که جز حق و آثار حق و صفات حق چه کسی در توان دارد که مستقلن از خود چیزی را بداند؟ در آیهی که در مطلع گفتار قرائت شد وارد است که فبئس مثوى المتکبرین، پس بد است جایگاه متکبران و جهنم جایگاه متکبران است. شیطان امر خدا را در سجده و فروتنی نسبت به آدم اطاعت نکرد و استکبار ورزید. همه فرشتگان اطاعت کردند مگر ابلیس که ابا و امتناع نمود و از سجده کردن خودداری کرد و از کافران شد. الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبرت ام کنت من العالین. ابلیس دعوی انانیت کرد و در مقابل حضرت حق وجود و هستی را به خود نسبت داد و گفت انا خیر من، من از آدم بهترم، چون مرا از آتش آفریدی و او را از گل. و چون آتش رو به بالا می رود و استکبار دارد، لذا خود را بر آب و خاک که گل را می‌سازند مقدم و برتر می‌بیند. همین استکبار بود که خطاب اهبط را به شیطان رسانید. قال فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. خداوند به ابلیس گفت پایین برو از این بهشت، تو چنین توان و موقعیتی نداری که در بهشت خود را بزرگ ببینی و بزرگ بدانی و بزرگی کنی، پس خارج شو که حقاً تو از پست شدگان می باشی. استکبار یعنی خود را بزرگ دیدن موجب هبوط و نزول شیطان از بهشت شد و او را ملعون و جهنمی نمود و مطرود و منفور شد، چرا که در قبال حق خود را زی اثر دانست و این خیالی است عظیم و گناهی است نابخشودنی. بر اثر همین کبر و تکبر استکبار است که بشر هم پیوسته خود را از بهشت دور می کند و به جهنم و عالم بعد نزدیک می سازد و همواره این استکبار او را به باطل گرایش می دهد و به موهومات و تخیلات و امور اعتباریه دلبند می کند و از حقایق دور و محجور و چنان در عالم خیالات و موهومات فرو می رود و زیست می کند که گویا در عالم خارج و هستی مطلق و ذات حضرت حی قیوم ذوالجلال و الاکرام غیر از وجود تخیلی خود چیزی نمی پندارد و انکار حق را بالمره می نماید. رسولان خدا را کوچک می شمارد و سخن حق را قبول نمی کند و زیر بار حق نمی رود. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. خداوند در مقام مؤاخذه در خطاب با یهودان که سر از فرمان پیامبران می پیچیدند می فرماید آیا هر وقت که رسولی چیزی برای شما آورد که نفوس شما بدان میل نداشت و آن را نمی پسندیدید استکبار و بلند منشی می نمودید؟ پس جماعتی از آن رسولان را تکذیب نموده و به دروغ نسبت می دادید و جماعتی از آنان را می کشتید. و اما الذین کفروا افلم تکن آیاتی تتلا علیکم فاستکبرتم و کنتم قوم مجرمین. و اما کافران در روز قیامت به آنان چنین خطاب می شود. آیا اینطور نبود که آیات ما چون بر شما خوانده می شد شما استکبار می نمودید و شما از طائفه مجرمان بودید؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آن کسان که آیات ما را تکذیب نموده و به دروغ نسبت دادند و خود را از پذیرش آنها بالا و بلندتر دانستند و ترفع و تکبر به خرج دادند آنانند اهل آتش که در آن مخلد میمانند. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون. واما قوم عاد در روی زمین بلند منشی و استکبار نمودند بدون حقی که داشته باشند و چنین گفتند که کیست که از ما قوت و قدرتش بیشتر باشد؟ آیا آنان ندیدند که آن خداوندی که آنان را آفریده است از آنان قوت و قدرتش بیشتر است؟ و قوم عاد چنین بودند که آیات ما را انکار می نمودند. و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. چون فرعون اراده کشتن موسی را نمود موسی گفت من پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما از هر شخص بلند منش و سرکش و متکبری که ایمان به روز باز پسین نمی آورد. کذالک یذل الله من هو مصرف و مرتاب، الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مقتا عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. پس از آن که خداوند فرمود ما یوسف را با آیات و بینات فرستادیم و پیوسته شما در آنچه آورده بود شک آوردید، تا چون بمرد گفتید خدا بعد از او رسولی نمی فرستد. می فرماید این طور است ای پیغمبر که خداوند هر شخص اسراف کننده و متجاوز و شک آورنده و تردید کننده را گمراه می کند. آنان که در آیات خداوند بدون حجت و دلیلی که داشته باشند مجادله می کنند، این گناه و هلاکت عظیمی است در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آوردند. این طور است ای پیغمبر که خداوند مهر می زند بر تمام دل و اندیشه شخص متکبر و سرکش و جبار. البته باید در این آیه شریفه توجه داشت که لفظ کل بر لفظ قلب مقدم است نه مؤخر، و چنین است علی کل قلب متکبر و چنین نیست علی قلب کل متکبر. زیرا اگر لفظ کل مؤخر بود معنایش این میشد که خداوند مهر میزند بر دل و اندیشه تمام افراد متکبر، و اما این مهر خوردگی بر تمام قسمت‌های دل هر فرد متکبر بود یا بر بعضی از قسمت‌ها و بقیه قسمت‌ها سالم بود، دیگر آیه در این زمینه ساکت بود و مفهومی نداشت. و اما در آیه که لفظ کل مقدم آمده است، معنایش این می شود که مهر خوردگی بر تمام قسمت‌های دل شخص متکبر و جبار است، و هیچ قسمت از نواحی دل او بدون مهر خوردگی نیست و سالم نخواهد ماند. و از طرفی چون جنس متکبر از لفظ متکبر اراده شده است، گرچه تصریحی نسبت به جمیع متکبران نشده است، لیکن از اطلاق لفظ جنس متکبر در این زمینه خطاب استفاده عموم افرادی نیز می شود. و بنابراین معنای آیه این می شود که خداوند بر تمام نواحی دل هر شخص متکبری مهر می زند. و معلوم است که آنچرا تقدیم لفظ کل به همین بیانی که نمودیم می رساند، تأخیر آن نمی رساند. و به جهت همین نکته دقیقه لفظ کل مقدم شده و در این صورت اشمل و اعم از نقطه نظر اجزاء موضوع خواهد بود. این از طرفی، و از طرف دیگر در بسیاری از آیات قرآن خداوند تمجید و تعریف می کند کسانی را که تکبر و استکبار نمی ورزند و از عبادت و اطاعت خدا سر باز نمی زنند و بلند منشی و بلند پروازی ندارند، همچون آیه ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. و میابی ای پیغمبر نزدیکترین اهل مودت را به مؤمنین آن کسانی را که میگویند ما نصارا هستیم، به علت آن که از میان آنها علماء روحانی و معنوی و رهبانان هستند و به علت آن که ایشان استکبار ندارند. و همچون آیه ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون. حقا آنان که در نزد پروردگار تو هستند از عبادت او استکبار نمی ورزند و تسبیح او را به جای می آورند و برای او سجده می کنند. و همچون آیه انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون. این است و جز این نیست که به آیات ما کسانی ایمان می آورند که چون بدان آیات متذکر شوند، به رو به زمین در سجده بیفتند و به حمد پروردگارشان تسبیح کنند و ایشان استکبار نمی نمایند. و محصل مطلب آن است که این حس بلند پروازی و سرکشی و خودبینی و خودمحوری و خودنگری که بر اصالت واقع نیست، از نفس اماره به سوء و از حجاب غلیظ بین بنده و بین خدا در اثر تسویلات شیطان و ابلیس پدیدار می شود. و چون وجود ابلیس از آتش است، لذا این حجاب آتش خواهد بود و هر کس بدین حجاب محجوب گردد با ابلیس هماهنگی نموده و در اثر اتحاد و هم افق شدن با آن کانون آتش آتشین خواهد شد و در روز قیامت که این حجاب به صورت آتش جلوه‌گر است، در آن معذب و مخلد خواهد بود. عجیب است که خداوند به صورت استفهام تقریری سؤال می کند که آیا این چنین نیست که جهنم محل و منزلگاه متکبران می باشد؟ الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین؟ و نیز به صورت حتم و جزم حکم می کند که آن کسانی که از عبادت من استکبار ورزند، به زودی به حال ذلت و خاری در دوزخ داخل می شوند. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. تمام گناهان و تجاوز به حقوق و تعدی به نوامیس و اعراض و اموال و قتل نفوس همه از استکبار پیدا می شود و به طور کلی فساد روی زمین از این حس خودپسندی است که انسان را از انقیاد و تسلیم در برابر حق باز می دارد و پیوسته دیده دل و دیده بصر او را گرایش به باطل می دهد و حس پذیرش موعظه و اندرز را در وجود او از بین می برد و هر وقت به او نصیحتی شود، از روی غرور و خودپسندی در پیله کبر و نخوت می رود و در آن می خزد و هزار تار عنکبوتی از عزت به گناه و مجاز و باطل به دور خود می تند. آیا این آتش نیست و سزاوار آتش قیامت نیست؟ و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. و بعضی از مردم همچون اخنس ابن شریق که یکی از منافقان بود، چنان در گفتار زیبا و دلفریب خود برای آن که به متاع و بهره دنیوی برسد چرب زبانی کند و دروغ بلافد که تو را ای پیغمبر، زیبایی گفتارش به تعجب درآورد و از شدت نفاق و کژی که دارد خدا را نیز بر صحت گفتار و نیت باطن خود گواه گیرد، در حالی که سخت‌ترین و شدیدترین دشمنان است. و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد. و چون از محضر تو دور شود، آنچه در توان دارد به کار می گیرد برای آن که در روی زمین فتنه و فساد کند و حاصل مردم را از زراعت تباه کند و نسل بشر را قطع کند و خداوند فساد را دوست ندارد. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المهاد. و چون به او از در نصیحت و اندرز گفته شود از خدا بپرهیز و راه راستی و تقوا پیشه گیر، غرور و خودپسندی باطل و زشت او را فرا می گیرد. چنین کسی جهنم برای او کافی است و جهنم بد آرامگاهی است. بلی، این جهنم آتشی است افروخته برای متکبران و سرکشان که از حق تمرد می کنند و این کبر و خودپسندی در هر صورت و لباسی پدید آید، جهنم با او خواهد بود. از روشنترین مصادیق استکبار شرک به خداست، یعنی چیزی را در قبال حضرت او مؤثر دانستن و در عالم وجود برای او تأثیر و اثر مستقل قائل شدن. و کدام گناه از این بالاتر که کسی در برابر این خورشید عالمتاب که تمام عالم هستی را لباس وجود و دوام پوشانیده است و در هر لحظه خود بر این عالم وجود و ثبات می بخشد و نیرو و قدرت می دهد و حیات و علم افاضه می کند و بینایی و شنوایی و هزاران حس دائمان و لاینقطع در موجودات به رحمت عامه خود عنایت می کند، خود را و یا موجود دیگری را مستقلاً زی اثر بداند و خدا را از اطلاق وجود و هستی و از نامتناهی بودن صفات و اسماء خود تنازل دهد و در عالم تخیل او را بشکند و نسبت ناروا به او دهد. و لذا می‌بینیم در هر جا که شاخه‌ای از استکبار هست، همانجا شرک به خدا موجود است. غایت الامر درجات و مراتب شرک تفاوت دارد. بعضی ها مبتلا به شرک جلی و غالب افراد مردم مبتلا به شرک خفی هستند. خداوند بزرگ است و بزرگی زیبنده اوست. زیرا هر بزرگی که در تصور آید شعاعی و لمحه‌ای از بزرگی اوست. ذات اقدس او هرچه دعوی بزرگی کند حق است. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله اما یشرکون. اوست خداوند، آنکه هیچ معبودی غیر از او نیست، حاکم و حکمران مقتدر و پاک و پاکیزه از هر نقص و عیب و ایمنی دهنده و مسیطر و حافظ عالم و عالمیان و قاهر و غالب بر جمیع مخلوقات و دارای مقام جبروت و عظمت و بزرگی. پاک و مقدس است خداوند از آنچه برای او از هر گونه شریک و انبازی که قرار می دهند. چقدر عالی و پرمحتواست ندای الله اکبر که تمام مراتب کبر و تکبر استکبار را مختص ذات اقدس او می کند و علاوه می رساند که او از هرچه اندر وصف بیاید باز هم بالاتر و بزرگتر است و بر همین اساس در سوره مدثر که در اوائل بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است، این آیامت که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، ای دسار و گلیم به خود پیچیده، برخیز و مردم را برحذر دار و پروردگارت را تکبیر گوی. و چقدر عالی و پرمحتواست آخرین آیه از سوره اسراء، و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. و بگو ای پیغمبر که حمد و ستایش اختصاص به خداوند دارد، آنکه برای خود فرزندی نگرفته است و در حکومت و فرمان فرمایی بر عالم وجود شریکی ندارد و هیچگاه فتور و سستی به دستگاه او رخنه نکند تا محتاج به مددکاری گردد. و ای پیغمبر، او را به بزرگترین درجات بزرگی به بزرگی یاد کن. کسانی که شرک می آورند به همان مقدار شرک از روح استکبار در آنها موجود بوده است و شرک باید با جهنم سوخته شود. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند هیچگاه شرک را مورد غفران و آمرزش خود قرار نمی دهد، اما غیر از شرک را نسبت به کسانی که بخواهد می آمرزد. و از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. و زمانی که لقمان در حال پند و اندرز پسرش به او می گفت ای نور دیده من، به خدا شرک نیاور، چون شرک به خدا ستمی گران و سنگین است، و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما، و هر کس به خداوند شرک آورد، حقا گناه عظیمی را مرتکب شده و نسبت دروغ و افترای بزرگی را داده است، و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، و هر کس شرک به خدا آورد گویی انسانیت او یک بار سقوط کرده و به دارالبوار رسیده است، همچنان است که او از آسمان سقوط کرده و مرغان هوا او را در میان فضا بربایند و یا آنکه باد او را به مکانی دوردست پرتاب کند. یعنی هستی و ارزش انسان به توحید و اصالت واقع بینی و واقع بینی اصالت است، و چون دیده دل انسان نابینا شد و یا دوبین شد و عالم هستی و تکوین را به دیده یکبین ننگریست، در این صورت دیگر انسان نیست، او باطلگراست و معلوم است که راهی به رشد و نمو و ارتقا ندارد، مسیر او مسیر بعد و دوری است و بالاخره به مظاهر دوری و بعد که دوزخ گدازانه است میرسد، و معلوم است که چون انسانیت خود را خراب و نطفه رشد و تکامل و بصیرت را خفه کرده است، از بدترین خلائق خواهد بود. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. آن کسانی که کافر شده اند از اهل کتاب چون یهود و نصارا و به پیامبر اسلام ایمان نیاورده اند و کسانی که به خداوند شرک آورده اند، در آتش سوزان جهنم به طور جاودان و خلود می مانند و ایشانند بدترین و خبیثترین مخلوقات. و بر همین اصل دوزخی بودن مشرکان، کافران نیز جهنمی هستند، زیرا با وجود درخشش نور توحید از سیمای رسالت پیامبر عظیم الشأن اسلام و دعوت به توحید حضرت واحد احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، عدم پذیرش و انقیاد جز عنوان استکبار و گردنکشی عنوان دیگری ندارد، مگر افرادی از کافران که دنبال حق بوده و در جستجو و تفحص برآمده اند ولی به واسطه استضعاف طبقه حاکم راه وصول آنها را به حقیقت و اسلام و ایمان به محمد مصطفی حبیب الله مسدود کرده اند. آنها جزء مستضعفین محسوب و طبق آیه‌ای که در این باره داریم با آنان رفتار می شود. و اما کسانی که هیچ گونه تحت ظلم و ستمی قرار نگرفتند و با اراده و اختیار دینی را غیر از اسلام اختیار می کنند و در تفحص و تجسس بر نمی آیند و یا به مقدار کافی تفحص نمی کنند و به نتیجه دستشان از نور اسلام خالی می ماند، آنان در راه ها و کریوه های عالم آخرت نیز نور ندارند و گرفتار کجروی ها و انحرافات و سرگشتگی ها شده و بالاخره غیر از راه دوزخ نمی توانند راه دیگری را بپیمایند. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. حقا آنان که کافر شدند و ستم کرده اند، هیچگاه دعب خداوندی چنین نیست که آنان را بیامرزد و نه آن که راهی را به آنها بنمایاند، مگر راه دوزخ را که در آن به طور مخلد و جاوید بمانند، و این امری است که برای خدا آسان است. آری جهنم محل معاندان و کافران است، آنان که عناد می‌ورزند و روی حق را می پوشانند. القیافی جهنم کل کفار نعنید، مناع للخیر معتد مریب، الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید. در روز قیامت به آن گواه بر اعمال و به آن جلودار در حرکت به سوی محشر که با هر نفسی میآیند گفته می شود که بیفکنید در جهنم هر شخص کفران کننده و عناد آورنده ای را که از هر کار خیر مانع می گردیده است و درباره خلق خدا تجاوز و ستم می نموده و درباره خود خدا مردم را به شک و ریب می انداخته است، آن کسی که با خداوند خدای دیگری را قرار داد. بیفکنید شما دو فرشته و گواه او را در عذاب شدیدی. و بر همین میزان منافقان نیز در جهنم خواهند بود، زیرا منافقان در باطن کافرند و در ظاهر برای مصلحت روزگار و بهره برداری از بیت المال و غنائم و آداب و احکام اجتماعی اسلام خود را مسلمان جلوه می دهند. و لذا در بسیاری از آیات قرآن منافقان مسلمان نما را با کافران در یک سیاق آورده و همه را مجموعاً اهل جهنم شمرده است. مانند ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، حقا خداوند تمام منافقان و کافران را در جهنم مجتمع خواهد نمود. و مانند وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها، خداوند به مردان منافق و زنان منافق و به کافران وعده آتش دوزخ را داده است که در آن به طور جاوید داخل می شوند. جاهد الکفار والمنافقین وغلظ علیهم و مأواهم جهنم، با کافران و منافقان ای پیامبر جهاد کن و با آنان با خشونت و غلظت رفتار کن و جایگاه آنان دوزخ است. و از آن چه گفته شد میتوان به دست آورد که هر گونه بازی کردن با آیات خدا و اهانت به پیامبران و امامان و نوامیس الهیه و مقربان درگاه قدس حضرتش و یا استهزا و سبک شمردن و بی اعتنائی کردن موجب دخول در آتش می باشد. فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جهنم دعا هذه النار التی کنتم بها تکذبون. پس ای وای بر تکذیب کنندگان در آن روز، آنان که با انغمار و فرو رفتن در امور دنیویه عالم حیات را به بازی گرفتند، در آن روز سخت به آتش دوزخ افکنده شوند. این همان آتشی است که شما آن را تکذیب می نمودید. و نیز بر همین اساس برای هر گونه ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق و هر گونه طغیان و سرکشی وعده آتش داده شده است. هازا و ان للطاغین لشر مآب جهنم یسلونها فبئس المهاد. این است و به درستی که برای طغیانگران و گردنکشان مرجع و بازگشت سخت و بدی است. جهنم است که در آن وارد شوند، پس بد منزل و آرامگهی است. هازا فلیذوقوه حمیم و غساق و آخر من شکله ازواج. این است بازگشت آنها و باید حتما از آب گرم و حمیم و غساق دوزخ بیاشامند و نیز از انواع گوناگون از همین قبیل از عذابهای دیگر بدانها برسد. هازا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انهم سال النار. و این جماعت دوزخیان جماعتی هستند که با رؤسا و طاغین مطبوع خود یک جا وارد جهنم می شوند و ابداً برای آنان خوش آمدی نیست، بلکه بدی احوال است که در آتش فروزان و گداخته وارد می شوند. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مسیرا. و هر کس با رسول خدا از در شقاق و مخاصمه درآید بعد از آن که راه هدایت برای او روشن شد و غیر از راه مؤمنان راه دیگری را طی کند، ما برمیگردانیم او را به همان چه او برمیگردد و در دوزخ او را وارد میکنیم و بد بازگشتگاهی است جهنم. و نیز در بسیاری از تجاوزات به حقوق و گناهان، مثلا مانند کشتن مؤمنی را از روی عمد، در قرآن کریم وعده جهنم داده شده است. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. و هر کسی که شخص با ایمانی را از روی عمد بکشد، جزای او جهنم است که در آن به طور جاودان و مخلد میماند و خداوند بر او غضب می کند و او را مورد لعن و دورباش از رحمت خود قرار می دهد و برای او عذاب دردآوری مهیا و آماده می سازد. و برای فرار از جنگ و جهاد با کفار نیز وعده جهنم و غضب خدا داده شده است. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر برخورد کنید با کفار که مجتمع شده و به شما برای قتال و جنگ حمله ور شده اند، پشت به آنها نکنید و روی از جنگ بر نتابید. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. و هر کس در روز ملاقات و مقابله از دشمن روی بگرداند و پشت کند، مگر آن کس که بخواهد از کنار حمله ور شود و یا آن کس که بخواهد جماعتی را هم دست کند و آنان را با خود برای مقابله حاضر سازد، پس حقا به غضب خدا روی آورده است و جایگاه او جهنم است و بد بازگشتگاهی است. و همچنین برای بعضی دیگر از معاصی و گناهان نیز وعده جهنم داده شده است. در کتاب امالی صدوق از پدرش، از سعد، از ابن عیسی، از ابن فضال، از ابن بکیر، از زراره، از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که گفتند چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به معراج سیر دادند، حضرت رسول به هیچ یک از خلائق آن عالم عبور نکرد مگر آن که در روی او آثار سرور و لطف و بشاشت و فرح دید، تا آن که عبور کرد به یک مخلوقی که او به رسول الله التفاتی نکرد و هیچ چیز نگفت و رسول الله او را خشمگین و عبوس و روی در هم کشیده یافت. رسول الله فرمود ای جبرئیل، ما به هر مخلوقی که مرور کردیم آثار محبت و لطف و بشاشت دیدیم جز این مخلوق. این مخلوق کیست؟ جبرائیل گفت این مالک خازن جهنم است. اینطور خداوند او را خلق کرده است. رسول خدا فرمود من میل دارم که از او بخواهی آتش را به من نشان دهد. جبرائیل به مالک گفت این است محمد رسول الله و از من خواسته است که از تو بخواهم تا آتش را به او نشان دهی. حضرت باقر فرمودند مالک یک گردن از گردنهای آتش را به آن حضرت نشان داد. و چون حضرت آن را دیدند، دیگر کسی آن حضرت را خندان نیافت تا وقتی که خداوند عزوجل او را قبض روح نمود. و در اعمالی شیخ وارد است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه‌ای که به اهل مصر نوشتند، در وصف آتش روز قیامت چنین ذکر می‌کنند که قعرها بعید و حرها شدید و شرابها سدید و عذابها جدید و مقامعها حدید. ته جهنم بسیار دور است و آتش آن شدید است و آشامیدنی های آن چرک خونالود و یا فلز گداخته است و عذاب آن همیشه جدید و تازه است و گرزهای آن از آهن است. لا یفتر عذابها و لا یموت و ساکنها، دار لیس فیها رحمه و لا تسمع لأهلها دعوه الى آخر الخبر. عذابش هیچ وقت تخفیف نیافته و سبک نمی شود و ساکنان آن هیچ وقت نمی میرند. خانه است که در آنجا رحمت نیست و هیچ خواهش و تقاضایی از اهل آن شنیده و پذیرفته نمی شود.